بعد میری تمام پستایی که با پرسپولیس که واسطه شد و یک انگیزه ای شد، بهونه ای شد برای شما که جام به دست بیاری، رنگ جامو از نزدیک ببینی، بعد بری پستا رو پاک بکنی.
این پرسپولیس، این استقلال، تراکتور هم همینه. من توی شبکه‌های اجتماعی دنبال می‌کردم، فکر می‌کنم اکبر ایمانی بود، یعنی سخیف‌ترین عناوین رو به کار برده بود علیه باشگاه، علیه سرمربی. بعد یه مدت سریع اومد عوض کرد که عذرخواهی میکنم میریم سر تمرین و همه چی خوش و خرمه. بعد دوباره سر تمرین نمیره. یعنی واقعا یک خیلی عذر میخوام، اصلا نمیتونم لغت مؤدبانه به کار ببرم، برای اینکه اینقدر طنزه، اینقدر کمدیه. از اون طرف هر بازیکنی دلش میخواد قراردادشو تمدید میکنه. پارسال تو استقلال چشمی بود، قراردادشو تمدید کرد رفت. خب برای چه جوری تمدید کردید شما مدیران؟ چی کار میکنن مدیران استقلال؟ از اون طرف توی سپاهان مثلا رفتن ریگی رو خریدن، مسعود ریگی رو، باز هم این مقالو اشکالی نداره. آقا هر بازیکنی میخواد یه باشگاه جدید بره. بعد مسعود ریگی میگه که من نمیخوام به باشگاه استقلال پشت کنم، اصلا مسئله مالی نبوده. کمتر از 12 ساعت بعد رسما رونمایی میشه به عنوان بازیکن سپاهان. بابا مگه مذاکره 1 ساعت است، 2 ساعت است؟ خب شما قبلا مذاکره رو کردی، به یه توافقی رسیدی. اشکال اصلی اینجاست که هیچ کدوم نمیخوان رو صادقانه صحبت کنن. من یکی دو نفر رو میخوام مثال مثبت بزنم.
بله.
سروش رفیعی رو استقلال میخواست، خیلی بازیکن با کیفیت و میتونست خیلی به استقلال کمک کنه. اومد گفتش که من رو استقلال میخواست، اما با کمال احترام، چون هواداران پرسپولیس ناراحت میشن، نمیتونم برم. خب این رفتار محترمانه از نظر شما بهتره یا اینکه بیان عدد یه تیم رو، نماد یه تیم رو با دست نشون بدن بعد کری بخونن؟
علی چقدر خوبه که مثبت ها رو هم میگی. واقعا بازیکنایی که کارهای مثبت هم میکنن، باید
یکی از مثبت ترین نمونه ها محمد نادری که اومد استقلال. من خدا رو شاهد میگیرم به هر دری زدم نتونستم باهاش مصاحبه بگیرم، برای اینکه اصلا اهل کری خوندن نبود. رفت سر مزار منصور پویدری چون شماره 2 رو میپوشید. هیچ بی احترامی هم به پرسپولیسی ها نکرد، به استقلالی ها هم نکرد، حتی وقتی جدا شد. آقا صادقانه بیاید برخورد کنید.
بله.
آقا من میخوام برم، آقا من نمیخوام توی این تیم باشم، من پول دوست دارم، من الان جوونم. به خدا من و شما هم شاید جایشون ایشون بودیم،
صد درصد
اون رو نمیتونیم قضاوت کنیم، ولی بر مبنای حرفایی که میزنید و بعدش میزنید زیرش، واقعا نشون میدید که غیر حرفه‌ای هستی. من حالا بحث میتونم تا یک روز ادامه بدم از این رفتار غیر حرفه‌ای، چون مثلا همین دعوایی که خیلی ها منتقدین استقلال میگن آقا کمیته انضباطی باید استقلالی ها رو اون زمان توی فینال جام حذفی که شکست خورد تو فرودگاه درگیری شد محروم میکرد، من اصلا اعتقاد ندارم کمیته انضباطی. بابا خود باشگاه استقلال باید این کارو کنه.
آفرین.
آرسنال اومد تک تک هواداری که به ساکا توهین کردن به خاطر اون پنالتی تیم ملی انگلیس رو از دوربین مداربسته ورزشگاه شناسایی کرد. برای چی توهین میکنید؟ برای چی؟ آقا این بازیکن تیم ملی انگلیسه. بعد الان استقلالی ها مدیران مقصرن، مدیر میاد اصلا این خیالش هم نیست، اونم اون مدیری که دم فینال جام حذفی تیمش رو برد تو حاشیه. میتونم یه مثنوی 70 من براتون بگم از اینکه این فوتبال مخصوصا رفتار بازیکن‌ها چقدر غیر حرفه‌ایه، چقدر زشت. برخی مسائل زیبایی داره و همه هم استثناء دارن، اصلا نمیتونم بگم همه بازیکن‌ها غیر حرفه‌ای هم. همین مهدی طارمی رو نگاه کنی، یک انتقال اشتباه داشت، محروم شد پرسپولیس. خودش ببینید چقدر حرفه‌ای شده، چقدر توی تیم ملی میدرخشه، چقدر حرفش
اصلا آدم عوض شده،
اصلا این آدم لذت بخشه، میاد در قرار. حالا خیلی هم بازم هنوز هم اشتباه داره، هنوز هم برقی حرفاش جای انتقاد داره، ولی مسیر درستیه، حرفای درستیه. یا همین الان قائدی از استقلال رفته، اشکالی نداره آقای قائدی، سود رسوند به باشگاه. همین الان یکی از بازیکنان فیورنتینا اسمش رو یادم نیست، قراردادشو تمدید کرده، قرار آخر فصل به پایان میرسه، قراردادشو تمدید کرده، گفته تو این دوران که باشگاه مشکل مالی داره لاقل من جدا میشم یه پولی برسه به باشگاه. چه جدا بشه چه نشه، به صورت رایگان یا چی، اون حق فسخه که به خودش تعلق نمیگیره که به باشگاه تر. اونم میگه من حداقل کاری که میتونم برای باشگاه هم کنم. کدوم بازیکن ایرانی اینجوریه؟
واقعا
همشون صبر میکنن قرارداد تموم شه، پوله بره تو جیب، بعدم وقتی میخوان برگردن یه فرش قرمز جلوشون پرن با قلب‌های قرمز آبی.
از این برگشت‌های فرش قرمزی واقعا باید جلوگیری کرد و متاسفانه کسانی هم این کارو میکنن که الان ما پارالمپیک تازه به پایان رسید و این ورزشکارای پارالمپیکی ما
شایسته احترام
میرن اینجوری پرچم سرنگ و خوشگل کشور ما رو به اهتزاز در میارن
بدون ادعا
بدون هیچ تسمزدی و بدون قرارداد خاصی میلیاردی میگیرن بازیکنای فوتبالی که حداقل احترام به هوادار رو حتی بلد نیستن چه برسه حالا از لحاظ تاکتیکی و تکنیکی اصلا نمیخوام روش بحث کنم. خیلی ممنونم علی دوستی گفتن درود به شرفت آقای رضایی دقیقاً حرف تمام طرفداران رو میزنی قرمزی آبی درست فرمودی بازیکنان خیلی پررو شدن و این به خاطر اشتباه مدیرانه حالا ما نمیخوایم واقعا به بازیکن خاصی بی احترامی کنیم واقعیت‌های فوتبال ماست که باید گفته بشه امیدوارم که یه سرسامونی بگیره ممنونیم از شما عزیزانی که همچنان همراه هستین یک بار دیگه سوال امشب رو علی جان مطرح کن چون دوستانم لطف کردن تا این لحظه خیلی مشارکت کردن
از همه شما شنونده ها میخوایم که با توجه به اینکه بازی برزیل و آرژانتین رو در پیش داریم بهمون بگید که طرفدار کدوم تیم از منطقه آمریکای جنوبی هستی برزیل آرژانتین سایر تیم ها اگر سایر تیم ها هست گزینتون تیم ملی رو مورد علاقتون رو هم ارسال کنید اسمش رو
بله منتظریم 3306 پیامک ارسال کنید بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنم
عشق یعنی وقتی که دست تو میگیرم مطمئن باشم که از خوشی میمیرم عشق یعنی وقتی که بیقرارت میشم مطمئن باشم که تو میمونی پیشم
رادیو ورزش
عشق یعنی وقتی که دست تو میگیرم مطمئن باشم که از خوشی میمیرم عشق یعنی وقتی که بیقرارت میشم مطمئن باشم که تو میمونی پیشم از صمیم قلبم با همه احساسم پای تو موندم تا خودم رو بشناسم وقت دیدار تو زیر نور ماه با تو تا خوشبختی بهمو
به شب رو میشنوید
عشق یعنی وقتی که دست تو میگیرم مطمئن باشم که از خوشی میمیرم عشق یعنی وقتی که بیقرارت بیشم مطمئن باشم که تو میمونی پیشم.
شبتون بخیر دوستان عزیز، بسیار ممنون و سپاسگزارم که انتخابتون رادیو ورزشه و شنونده برنامه پنجره رو به شب هستین. تا دو بامداد کنارتون خواهیم بود و انشالله که فرصت داشته باشین تا پایان همراه و شنونده ما باشین. تشکر میکنم از دوستان عزیز که تا این لحظه با پیامک های قشنگشون دارن برنامه رو همراهی میکنن. چند تا از اسامی شما عزیزان رو بخونم. محمد علی غلامی همراه ما هستن، آقای محمود یار احمدی به ما پیامک زدن، آقا ناصر حیدری شنونده برنامه هستن و دوست دیگری که حالا خیلی هم اظهار لطف داشتن ولی اسمشون رو ننوشتن، 939-44-384 شماره آخرشونه، 905-0-256 گفتم فقط آرژانتین. گزینه یک برزیل رو آقای ناصر حیدری انتخاب کردن، کورسیانی از اهواز گزینه دو رو انتخاب کردن و آقای نیکنام از قرچک گفتن سلام فقط آرژانتین. 916-54-31 انتخابشون گزینه یک بوده، گزینه دو انتخاب 919-83-09 بوده. محمود عباسی از آبادان گفتن برزیل، علیرضا درخشان از اسلامشهر گزینه دو رو فرستادن، آقای داوود راهپیما آرژانتین رو انتخاب کردن، آقای ابراهیم آلیخانی از پاکتش گزینه سه. خب گزینه سه سایر تیم هاست، اگر محبت کنید اسم اون کشور و تیم مورد علاقه خودتون رو بگین ممنون میشیم. و 919-68-09 گفتن سلام فقط آرژانتین. علی صوفی زاده از خرم‌آباد گفتن من طرفدار برزیلم و دوست دیگری گفتن برزیل صدرنشین مطلق. این پیامک رو 916-28-42 فرستادن. آرژانتین رو 911-0-971 انتخاب کردن، نقی ابراهیم نژاد آرژانتین انتخابشون بوده. دوستی گفتن که آقا مصطفی اشراقی از مشهد گفتن بنده طرفدار تیم کولومبیا هستم به خاطر بازیکنایی که در اختیار داره. 100% برزیل انتخاب آقای مدیروسا از کرج. یوسف شیر محمدی هم از بابل آرژانتین رو انتخاب کرد. ادامه بدین دوستان عزیزم، اینا بخشی از پیام‌های شما عزیزان شنونده بود. گزینه خودتون رو برای ما ارسال کنید به 3306، بگین که طرفدار کدوم یکی از تیم‌های منطقه آمریکای جنوبی هستیم. بریم همراه بشیم با خانم مرجان گلچین در بخش پرده سبز.
شنوندگان محترم برنامه پنجره ای رو به شب سلام، من مرجان گلچین هستم و تو بخش پرده سبز این هفته میخوام درباره فروش خیره کننده پیراهن شماره هفته رونالدو صحبت کنم. با وجود اینکه این بازیکن هنوز اولین بازیش با پیراهن منچستر رو انجام نداده، اما فروش پیراهنش فوق‌العاده بوده. تنها در 12 ساعت اولیه فروش پیراهن‌های منچستر یونایتد با نام رونالدو حدود 32.5 میلیون پوند درآمدزایی داشت تا رکورد فروش پیراهن توی این بازه زمانی تو لیگ برتر شکسته بشه. با توجه به قیمت 80 تا 110 پوندی پیراهن‌ها، حدود 295 تا 406 هزار پیراهن به فروش رسیده. یونایتد و آدیداس با کمبود پیراهن مواجه شدن و سایت رسمی باشگاه تحویل پیراهن‌ها رو به 1 اکتبر موکول کرده. علارغم این فروش خیره کننده، یونایتد سهم چندانی از این درآمد نداشته، چرا که یک مدرس اقتصاد ورزش معتقده تنها 5 پوند از فروش هر پیراهن به یونایتد میرسه. به این ترتیب اگر فروش میانگین رو طی ساعت اخیر حدود 360 هزار پیراهن در نظر بگیریم، سهم یونایتد حدود 1 میلیون و 800 هزار پوند میشه. منچستر برای جذب رونالدو 12 میلیون و 850 هزار پوند به یوونتوس پرداخت کرد. بنابراین میشه گفت اگر همین روند در فروش پیراهن ادامه داشته باشه، یونایتد میتونه ظرف 3.5 روز تمام این هزینه رو برگردونه. ممنونم که پرده سبز رو گوش دادین و ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
متشکرم از خانم مرجان گلچین و امیدوارم که از شنیدن بخش پرده سبزم لذت برده باشین. باز تشکر ویژه میکنم از شما عزیزان شنونده که دارین پیامک ارسال میکنید به 3306 و به سوال پیامکی ما پاسخ میدین، نظرتون رو برای ما ارسال میکنید. پرسیدیم از بین تیم‌های منطقه آمریکای جنوبی شما طرفدار کدوم تیم هستین؟ 1 برزیل، 2 آرژانتین. درست گفتم دیگه؟ 1 برزیل.
مهم نیستم برزیل یا آرژانتین،
آخه بعضیا گزینه 1 و 2 میفرستن.
برزیل اول، البته منم اشتباه کردم واقعیت، از طریق
حروف الف بعد آرژانتین میگفتم،
چون برزیل میزبانه من گفتم برزیل.
برزیل گزینه 1، آرژانتین گزینه 2 و گزینه سم که سایر تیم هاست که اسم تیم رو محبت کنید برای ما ارسال کنید. اگر هم سوالی دارین، حالا فرقی نمیکنه چه در مورد فوتبال اروپا و دنیا و چه در مورد فوتبال کشورمون، میتونید سوالات خودتون رو ارسال کنید. تا اونجایی که فرصت داشته باشیم حتما سعی میکنیم که پاسخ سوالات شما عزیزان رو هم بدیم. اما خود علی رضایی بخش فوتبال زیبا رو هم میشه تقدیم شما عزیزان میکنه. این هفته قراره در مورد فوتبال ترکیه صحبت کنم.
بله، واقعیت اینه که من یه بازیکن
فوتبال تیم مورد علاقه منه.
جدی؟ من به خاطر سال 2002.
آره، من فوتبال ترکیه رو دوست دارم. بله. خیلی جنگنده بازی میکنه.
شور داره. آفرین. تنش حالا منفی که داره، تنش مثبت هم داره. خیلی با غرور بازی میکنن، خیلی شور و حرارت. قضیه اینجاست که من یه بازیکن مورد علاقه ای داشتم توی دوران نوجوانی، وینچنزو مونتلا، نمیدونم خاطرتون هست. بله. یا نه، توی تیم ملی ایتالیا بازی میکرد. خبر رسید که سرمربی تیم آدنا دمیرسپور شده، سرمربی تیمی که بالوتلی رو در اختیار داره.
بله.
خب بالوتلی خیلی حاشیه داشت و اینها، اومده توی تیمی که تازه اومده سطح اول ترکیه. من به طور اتفاقی چون چند هفته پیش رفته بودم سراغ تاریخچه تیم گالاتاسرای، خواستم یه تحقیق کنم در رابطه با فوتبال ترکیه. اینها گفتم که این نتیجه این تحقیق رو به صورت یک آیتم برای شنونده‌های عزیزمون مطرح کنم. چند روز پیش، چند روز در حد مثلا کمتر از دو هفته پیش، یه ستاره اومد توی لیگ ترکیه. طبق معمول فرودگاه پر از هوادار شد، فلش‌های دوربین سری عکاسی کردن، توی تصاویر بودن. یه ستاره اومد، شال یه تیم رو در دست گرفت و معرفی شد. بالوتلی اومد توی ترکیه. اما مسئله اینجا بود که تیمی که معرفی شد، تیمی که بالوتلی توش قرار بازی کنه، نه گالاتاسرای، نه فنرباغچه است، نه بشیکتاش، تیمی به اسم آدنا دمیرسپور. اصلا کجا بوده تا الان؟ یه نکات جالبی داره. اصلا فکر نکنید تیم کوچیکیه، تیم خیلی اصلا غیر جذابیه، اصلا برای چی باید این بخش رو گوش کنیم؟ جالب، فلسفه جالبی دارن. این تیم توی قسمت آسیایی ترکیه قرار گرفته، توی آناتولیا. تنها تیم توی اون ترکیه است که خارج از منطقه ازمیر، آنتالیا و استانبول توی لیگ بازی میکنه. رقیب اصلیشون آدنا اسپوره، یعنی اینا آدنا دمیرسپورن، رقیب اصلیشون آدنا اسپوره که یکی از مهمترین انسان‌ها توی تاریخ این تیم یواخیم لوه توی آدنا اسپور سرمربی بوده. حالا برگردیم سمت آدنا دمیر. سال 95، 1995 اینا برای آخرین بار توی سطح اول فوتبال ترکیه حضور داشتن و هوادارانشون هم لقب سائقه های آبی رو به خودشون لقب دادن. از اون زمان افت میکنن، میرن سطح دو، سطح سوم، کلی هوادار از دست میدن، کلی اتفاق میفته و بارها میخوان بیان به سطح اول برسن و 9 بار پلی آف رو شکست میخورن. به حدی این اتفاق دردناک بوده که اولا هوادارشون میگن ما تلس شدیم، دوما یکی از رؤسای باشگاه بعد از شکست تو پلی آف خودکشی میکنه. بعد از مدتی یک آقایی به اسم سانچاک، اگر درست تلفظ کرده باشم، میاد سال 2018 این تیم رو در اختیار میگیره، شروع میکنه بیزینس کردن، شروع میکنه تزریق پول، تزریق بودجه و خب بازیکنای جدید میخره. اندرسونی که توی منچستر یونایتد توی فینال لیگ قهرمانان بازی کرده، یکی از خریداشون بود که توی این تیم هم فصل گذشته خداحافظی کرد. در نهایت تلاش میکنن، میرسن به سطح اول ترکیه، قهرمان یعنی دیگه دسته دوم میشن و میان توی سطح اول. خیلی جاه طلبی داره مدیر این باشگاه و گفته بالوتلی خیلی حاشیه داره، اما ما کنترلش میکنیم، ما آدنایی هستیم، همه چیز رو کنترل میکنیم. از فلسفه این شهر براتون بگم که شاید حالا علاقمندان به کشور ترکیه یا فوتبال ترکیه بدونن، این شهر یه غذای معروفی داره به اسم آدانا کباب که حالا ما توی ایران هم میتونیم خیلی از رستوران‌ها بخوریم. مهد این غذا هست، طبعشون مدیترانه‌ای طوره و خیلی مناسب برای یک بازیکن از خطه ایتالیا، چون حالا اونم غذاهای شبیه به هم دارن. بازم ستاره خریده یک بازیکنی به اسم بلهدانا که اسمش شاید کمتر کسی شنیده باشه، اما توی نیس با بالوتلی همبازی بوده. 2015-2016 تونستن نیس رو سوم لیگ فرانسه کنن، به همین دلیل هم خیلی دوست دارن که این بار این تیم رو به موفقیت برسونن. یک اسطوره‌ای داره این تیم به نام محرم گلرگین. سال 1940 تیم تأسیس میشه، ایشون هم بازیکن بوده، بازیکن فوتبال، هم شنا میکرده توی تیم شنای آدنا دمیر، بله، و هم واترپولو توی تیم واترپولو، یه ورزشکار تقریبا اسطوره‌ای بگیم، تو همه رشته‌ها فعالیت میکرد. این مطالب رو خواستم درباره آدنا بگم. یه کوچولو هم خواستم اشاره کنم به گذشته گالاتاسرای. سامی فراشری یکی از نویسنده‌های قدیمی آلبانی، کشور آلبانی بوده، اهل فلسفه بوده، که پسرش اصلا راهش رو ادامه نمیده، علی فراشری، بعد از یه مدتی توی ترکیه، خب گذاشتن نام فامیلی اجباری میشه، این آقا علی میره چیزش رو، فامیلیش رو عوض میکنه، علی سامی که اسم پدرش، ین به معنای برنده. توی قدیمی ترین مدرسه ترکیه به نام گالاتاسرای تحصیل میکرده، میاد با یه سری جوان میگه که بیاید یک تیم تشکیل بدیم و موفق شید، تیمی رو تحصیل میکنن به نام گالاتاسرای. اون زمان ها یک درویشی به نام گل بابا گل روز رو میاره به سلطان بایزید، درست تلفظ کنم،
بایزید بستامی،
سلطان بایزید دوم.
آها.
میاد اهدا میکنه، گل روز میاد توی ترکیه، این گل روز قرمز و زرد خیلی خوشش اومده آقای علی سامیین، میاد رنگ تیم گالاتاسرای هم بر اساس اون گل ها میذاره قرمز و زرد و یه تیمی رو تأسیس میکنه، تیمی که الان یکی از پر افتخارترین تیم‌های ترکیه است و خیلی تاریخچه داره، خیلی پیشینه داره، به نام اصلان لر فکر میکنم لقبش هست، بعد اصلا به نام شیرها میشناسنشون. خود علی سامیین بازیکن بوده، سرمربی بوده، رئیس کمیته ملی المپیک ترکیه بوده، اولین بازی تیم ملی ترکیه رو مربیگری میکنه، ورزشگاه گالاتاسرای رو به اسمش میذارن و حالا عوض شده، الان جای دیگه رفتن. و خلاصه میخوام بگم که تک تک تیمای ترکیه یک فلسفه خیلی جالبی دارن که حالا من به دو تاشون اشاره کردم. یه آدنا دمیری که تازه اومده سطح اول و حالا نتایج چندان درخشانی هم نگرفته تو این چند هفته ابتدایی، و گالاتاسرای که خب همه میدونن چه تیم قدرتمندیه، چه افرادی داخلش حضور داشتن، افتخار آفرینی کردن. حالا بعدها یه روز هم اگر قسمت بشه میخوایم توی نظرسنجی هم بذاریم، ببینیم که هواداره فوتبال طرفدار کدوم تیم ترکیه هن، بشیکتاشو دوست دارن، فنرباخچه رو دوست
دارن، اصلا دنبال میکنن،
اصلا دنبال میکنن، چرا این تیم رو دنبال میکنن؟ مثلا ستاره داشته این تیم، من طرفدارش شدم، قهرمان شده، من طرفدارش شدم.
بعد علی طرفدارای خیلی وحشتناکی داره خود ترکیه،
متأسف
و سرودهایی که برای باشگاهشون وجود داره، اصلا عرقی که به پرچم باشگاهشون دارن، من اینا رو دیدم.
نشون بمونشون که حالا اون تیم 2002 که منم عاشقش بودم، یه سری ستاره داشت، ایلدرای باشتورک، نمیدونم رشتور اکبر، آلپای اوزالان، نمیدونم برای اون دوره بود یا نه، ایلهان مانسیز بود و امید داوالا بود، هاکان شکور بود که چند وقت پیش هم گفتن که هاکان شکور وضع خوبی هم نداره و تاکسی رانی میکنه توی ترکیه به خاطر اینکه به خاطر عقاید سیاسیش دور مونده اصلا از فوتبال. یه تیم فوق‌العاده بود که شنول گونش هم مربیش بود، الان فکر میکنم همین الان هم مربی تیم ملی ترکیه شنول گونشه اگر اشتباه نکرده باشم، اخیراً که بود، و خیلی تیم خوبی دارن، خیلی فوتبال خوبی دارن، مربیاشون هم تو ایران بعضن جواب گرفتن، یعنی مصطفی دنیزلی که اومد نتیجه نسبتا خوبی گرفت، یه مدت هم شنول گونش گزینه سرمربیگری بود، و خب فوتبالشون نگیم شبیه به ماست کامل، اما میتونیم از حضور
مربیای بزرگی داره، مثلا خود فاتح تریم
که توی میلان مربیگری کرده. ما متاسفانه تو ایران مربی لژیونر خیلی کم داشتیم، اصلا نداشتیم. من شاید فکر میکنم حشمت مهاجرانی یه مدت توی حوزه خلیج فارس مربیگری کرد یا یکی دوتا مربی دیگه، اما ترکیه همچین چیزی رو داشته، مربی لژیونر داشته توی میلان، انقدر که توی گالاتاسرای موفق بود فاتح تیریم، و حتی مربیای بزرگم از اون طرف اومدن توی فوتبال ترکیه. و حالا ما داریم توی تصاویر اگر بخوایم اشاره کنیم از گرم کردن بازیکنان برزیل و آرژانتین داریم مشاهده میکنیم. یه مطلبی رو می‌خواستم بگم، قبل بازی خبر منتشر شد که 4 بازیکن آرژانتینی رو با کشور برزیل می‌خواسته دیپورت کنه. حالا نمیدونم این به خاطر حاشیه‌ای که بین دوتا تیم وجود داره. این 4 بازیکن کریستیان رومرو اون دفاع، جیووانی لوسنسو، امی مارتینز دروازه‌بان و امی بوئندیا، اینا مثل که اون فرمی که قرار بوده پر کنن رو صادقانه پر نکردن. درباره اینکه مثلا توی کشوری که حضور داشتن، مثلا رومرو توی انگلیس کشوری بوده که از نظر برزیلی‌ها قرمز بوده، یعنی مثلا کرونا خیلی توش جریان داشته، برزیلی‌ها اتهام زدن که نه اینا دروغ گفتن و قرنطینه رو درست سپری نکردن، دیپورتشون می‌کنیم، اجازه بازی ندارن. این شایعه پخش شده. حالا ترکیب دو تیم رو ما نداریم که ببینیم اینا هستن یا نه، چون رومرو به هر حال توی خط دفاعی آرژانتین حضور داره، امی مارتینز هم به هر حال شانس این رو داره که توی ترکیب اصلی باشه.
یکی از دوستان علی پیامک زده، گفته که با آقای رضایی بگین که آدنا شهر کردنشین ترکیه است.
چه نکته خوبی، من اصلا نمیدونستم.
خیلی متشکرم علی جان، بخش جذابی بود. حالا بد نیست، پیشنهاد خوبی هم دادی، انشالله یه هفته ما در مورد لیگ ترکیه هم میشه صحبت کنیم، چون میدونم بالاخره مردم ایران یه علاقه خاصی دارن، مخصوصا شاید خود ترک زبان ها به تیمای ترکیه ای داشته باشن.
بله.
و شاید اصلا بعضیا هستن که برن بازی های این تیما رو از نزدیک ببینن.
بله بله.
من دیدم آدمایی
که ما حالا بعد مدت ها میتونیم بازی برزیل آرژانتین رو ببینیم، اگر فرصتی باشه مثلا تیم ما رو در علاقه تو اروپا بازی نداشته باشه، قطعا یه بار چشمون بخوره جذبش میشه. بله. خیلی فوتبال پرشوری داره.
شبتون بخیر دوستان عزیز، ساعت 22:58 دقیقه است، 23:30 دقیقه ما پخش مستقیم بازی برزیل و آرژانتین رو با گزارش استاد ارمندی عزیز تقدیمتون خواهیم کرد. تا اون موقع فرصت دارین که پیامک ارسال کنید و در مورد سوال پیامکی امشب نظر خودتون رو بگین. البته در طول خود فوتبال هم این فرصت در اختیار شما عزیزان هست. پرسیدیم که شما بگین طرفدار کدوم
تیم از منطقه آمریکای جنوبی هستید؟ برزیل، آرژانتین، سایر تیم‌ها.
ما حالا سعی می‌کنیم که قبل از پخش بازی امشب حتما بخش جذاب تاریخانه فوتبال که در مورد خود دکتر سوکرات هم هست تقدیم عزیزان شنونده بکنیم. همراه ما باشین، ما با افتخار کنارتون خواهیم بود تا 2 بامداد.
تمام قلب من تو هستی.
رادیو ورزش.
پر میزنم تو آسمونا،
پنجره رو به شب.
تمام قلب من تو هستی. پر میزنم تو آسمونا، چی از من میمونه؟